أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فأبى واستكبر در طی مطالب روز گذشته. به عرض رسوندم که اوامر الهیه بر دو گونه است، یک اوامر تکوینی، دوم اوامر تشریعی. اوامر تکوینیه عبارت است از انشاء و ایجاد پروردگار، حوادث و اعیان خارجی رو. و هر چیزی را به مقتضای حکمت بالغه خود طبق خصوصیاتی ایجاد میکنه. انا کل شیئن خلقناه به قدر. در آیه شریف میفرماید ما هر چیزی را، اعم از انسان و حیوان، اعم از نبات و جماد، اعم از مجردات و مادیات، تمام اشیاء را روی حساب و اندازه خلق کردیم و هر شیئی را بر اساس یک ضابطه یا فریضه. انطباق اون شیء با سایر اشیاء خارجیه بر طبق قانون نظام احسن و مطابقت داشتن و همگونی همه اشیاء با هم در سیر و حرکت کل نظام عالم، این یک اصلی است اجتناب ناپذیر که خداوند متعال تمام اشیاء را روی حساب و میزان و اندازه خلق فرموده است و به هر شیئی شاکله خاصی داده. به سنگ صلابت و به آب نعومت داده، نرمی داده، سیلان داده و به مقتضای هر شاکله و هر خصوصیتی توقعی از اون شیء می رود. خداوند وجود ما را و دستگاه هاضمه ما را جوری خلق فرموده است که اشیاء خاصی با او تناسب داره. اگر شما به جای آب سنگ بخورید میمیرید. اگر شما به جای مائده ها و مواعدی که خداوند برای ما آفریده است و در دسترس ما قرار داده است از اون حد تعدی کنیم، از بین میریم. تازه تمام اینا مربوط به مسائل مادی است، خدا به داد مسائل معنوی برسه، اونجا چه خبره؟ بله، هر شیئی را در این عالم یک حساب و یک کتابی خدا براش قرار داده. در آیه دیگر می‌فرماید وقتی که فرعون از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سوال می‌کنه که قال من ربکما، پروردگار شما چیست، خصوصیاتش چیست، حضرت موسی در جواب می‌فرماید قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، به هر شیء یک خلقت خاصی داده و بر اساس همون خصوصیت هم او را هدایت می‌کند، او را راه می‌برد. به حیوان خلقت خاصی داده، خود حیوانات هم با هم دیگه تفاوت دارن، خود حیوانات دارای اوصاف متفاوتی هستند، بعضی از اوصاف ملایمت، لینت، آرامش و سکونت است، بعضی ها دارای اوصاف خشونت و درندگی هستند، بعضی ها مظهر قهاریت و جباریت پروردگارند، بعضی ها دارای متانت و وقار هستند. لذا بر اساس این خصوصیات ما می‌بینیم که خداوند متعال بعضی از حیوانات را برای ما حرام فرموده و بعضی را حلال، و این دخلی به خصوصیات مادی نداره، به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین باطن و ظاهر حاکم است و اون ظاهر باطن را درون خود محفوظ نگه می دارد. اگر انسان بخواد اون چرا که پروردگار حرام فرموده است از او تناول کند، اون خصوصیات باطن به واسطه تناول در انسان انتقال پیدا می کنه، لذا حرامه. مسائل مادی و اون چرت و پرت ها و مزخرفاتی که اینو میگن، اینها همه به کناری انداخته میشه. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، هر چه ما بخوایم در علم اوتور بشیم و جستجو بکنیم از محدوده فکر خود تجاوز نمی کنیم. اون صانع و خالقی که تمام اشیاء را آفریده است، او علم و آگاهیش بیشتر از ماست. اما چه بیشتری؟ منهای بی نهایت در مقابل به اضافه بی نهایت، تفاوت فقط همین یه مقداره. روی این حساب، غیر از این که ما در مقابل دستورات اولیا و بزرگان لنگ بیاندازیم و از خود اظهار وجود نکنیم، چاره ای نداریم. هر کیم لوننداخ عاقبتش معلوم شد که به کجا رسید. آمدن همه در مقابل پیغمبران سرکشی کردن، هر کسی آمد مطلبی رو بیان کرد و اظهار وجود و علم و ثروت و حیات و قدرت و اراده و مشیت و تکبر و تفرعن و امثال ذالک از شؤونات و حیثیات دنیا کردن، بعد هم همشون از این رفتن. دولت الباطله جوله و دولت الحقه الى قیام القیامه. بنابراین اون چرا که پروردگار متعال در هر شیئی قرار می‌دهد، او اختصاص به او دارد و خصوصیت او دارد. این مطلب رو خیلی خوب توجه بهش بکنید که ان شاء الله در بحث تشریع وقتی که میایم اونجا تشریع رو بیان می‌کنیم، اونجا دوچار اشکال نشید. هر خصوصیتی که پروردگار متعال به شخصی یا به موجودی داده است مختص به خود اوست و این امر قابل گسترش و سرایت و انتشار نخواهد بود. هم در حیوانات قضیه همینطوره و هم در افراد انسان. خصوصیاتی که من دارم، صفات و غرایزی که من دارم، تحملی که من دارم، اون مقدار طاقتی که من دارم، با اون طاقت و تحمل و استعدادات و غرایز و بینش و بصیرت تک تک افراد شما تفاوت داره. اون استعداداتی که شما دارید، طاقت و تحملی که شما دارید، بینشی که شما دارید، غرایزی که خداوند در شما قرار داده است، قطعاً با من تفاوت داره. این مطلب در اینجا محفوظ بماند اگر رسیدیم در امروز، و الا اگر خدا توفیق داد در جلسات بعد میایم در بحث تشریع به این مسئله کار داریم. روی این حساب تمام موجودات را خداوند بر اساس یک خصوصیتی خلق فرموده که مختص به خود آنهاست و به تمام موجودات بر اساس آن داده و بر اساس آن شاکله فهم و بینش قرار داده. این عجیبه. تمام ذرات و تمام آن چرا که اسم وجود بر او تعلق می‌گیرد و در خارج تحقق پیدا می کند، دارای سه صفت هستند: علم و حیات و قدرت. حیات عبارت است از بقا، اینها باقی هستند، اینها فنا پیدا نمی کنند، از بین نمی رند، این عبارت است از حیات. قدرت، اینها قادر هستند، در امور خود قدرت دارند، در حفظ و بقای خود قدرت دارند، در آنچه که مربوط به خود آنهاست دارای قدرتند. منتها ما احساس نمی کنیم. الان این آهنی که در مقابل منه، این دارای علم و حیات و قدرته. اگر این حیات نداشت معدوم بود، اگر قدرت نداشت به این کیفیت باقی نمی‌موند، صورتش تغییر پیدا می‌کرد، ماهیتش عوض می‌شد. و سوم که از همه اینها مهمتر است، دارای علم است. علم یعنی شعور، علم یعنی فهم، علم یعنی ادراک. ما خیال می‌کنیم گل سرسبد عالمی، در حالتی که هیچ چیز ادراک نمی‌کنی، از چیزی سر در نمی آوری و تمام اون چرا که در این عالم می گذرد با اندیشه خود می سنجی و همچون کبکی می مانی که سر در بر فرو کرده و خیال می کند دیگر دور و بر او همه معدوم هستند. دیگر نه صیادی وجود دارد و نه دامی، دیگر نه زمینی وجود دارد و نه آسمانی. علی اگر چشم از برف بیرون بیاره، سرش رو بیرون بیاره، چشمش رو باز بکنه، اون چرا که در دور و بر خودش احساس میکنه، میفهمه. تا وقتی که ما در محدوده حواس ظاهر قرار داریم باید اینطور بیاندیشیم. وقتی که این حجاب ماده از بین رفت، اون وقت مسائل دیگه متفاوت میشه و فرق میکنه. تمام موجودات همه دارای علم و شعور هستند. در آیه شریفه میفرماید تسبح له السماوات و السبع و الارض و من فیهن و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. آنچه که در آسمان سبعه میگذرد، تمام آسمان سبعه یعنی عالم دنیا و عالم مجردات به نوع تجرد خود، هرچه به مرحله ذات ربوبی نزدیک بشه تجردش تام میشه و بیشتر میشه، و هرچه به عالم مادون بیاد تجردش کمتر میشه تا اینکه تجرد خودش رو از دست میده. تمام اینها تسبیح پروردگار رو میکنن. قرآن با ما شوخی نداره، قرآن به ما جوک نمیگه، استهزا نمی کند، ما را به مسخره نگرفته است. و ام من شیء الا یسبح بحمدک، تمام اینا تسبیح میکنن، ولکن لا تفقهون تسبیح، هم تو تسبیح اینها رو نمیفهمی، تو سبحان قدوسان اینها رو احساس نمیکنی. ما دارای حواس و آلاتی هستیم که مطابق با اون حواس و اون آلات ادراک میکنیم. الان من دارم صحبت میکنم، این صحبت من انرژی است که منتقل به انرژی الکتریکی میشه. اون انرژی الکتریکی برای گوش من قابل سمع نیست. دستگاه شنوایی مرا پروردگار جوری قرار داده است که باید انرژی های غیر الکتریکی و به عبارت دیگر موجی را بتواند قبول کنه، ولی وقتی که الان او تغییر پیدا میکنه به الکتریکی و به برق، برای اینکه من بتوانم این صحبت را بشنوم باید دستگاهی باشه که دوباره اون برق را تبدیل به موج کنه تا گوش من و اون آلت شنوایی من بتواند او رو احساس بکنه. ما تا وقتی که در این محدوده هستیم، آلات و ادواتی که خداوند برای ما قرار داده است، اون آلات و ادوات بیش از این از اونها کار بر نمیاد. اونها نمی توانند اون چرا که در غیر از حیطه ادراک و قابلیت جذب و هضم خودش احساس بکنند. برای شنیدن اون صدا آلت دیگری لازمه، برای شنیدن اون صدا دستگاه دیگری لازم است. لذا می فرماید ولکن لا تفقهون تسبیح، و شما احساس نمی کنید. بنابراین اون چرا که از اخبار و اون چرا که از مشاهدات اولیا و آیات قرآن و روایات ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است، مسلم است و قابل شک و شبهه نیست که تمام موجودات دارای حس شعور هستند و ادراک میکنند. اون سنگریزه‌ای که در دست پیغمبر به رسالت پیغمبر شهادت میدهد، او رسالت پیغمبر رو احساس میکنه. اون حیوانی که اون مرد عرب میاره و از جیب خود بیرون میاره و در قبال پیغمبر اکرم قرار میدهد که یا محمد اگر تو رسول هستی این حیوان شهادت بده، اون حیوان شهادت میده و رسالت پیغمبر رو احساس میکنه. وقتی که محمد ابن حنفیه داعیه امامت و خلافت بعد از سید الشهدا علیه السلام داشت و احساس میکرد که بعد از اون حضرت باید خلیفه او باشه و مقام امامت رو ادراک نکرده بود و به اون مقام نرسیده بود و خیال میکرد امامت دارای شأن غیر عادی تا حدودی است، امامت دارای شؤونات علمی است، امامت یکی از صفاتی است که ممکن هر شخصی به او دسترسی پیدا بکنه. و وقتی که بعد از سید الشهدا خودش را احسن و بزرگتر از همه افراد میبینه، ادعای خلافت میکند و بعضی رو به دور خودش جمع میکند، این محمد ابن حنفیه که عموی حضرت سجاد علیه السلام میاد پیش حضرت سجاد و میگوید یا ابن اخی، شما ادعای امامت میکنید در حالتی که من از میان افراد فامیل و از اهل بیت پدرم از همه بزرگتر هستم، سوابق من در جهاد و در اسلام برای همه روشنه. حضرت میفرماید ادعا نکن مقامی را که شایسته او نیستی. خلاصه مسئله به عرض کنم حضورتون که شهادت حجرالاسود میرسه که میدانیم، میان در اونجا و حضرت دعا میکنن و حجرالاسود شهادت میدهد به امامت حضرت سجاد علیه السلام. در اینجا اون حجرالاسود احساس میکنه امامت امام سجاد رو میفهمد، امامت امام سجاد را با جان و دل میداند. ما اینطور نمیدانیم ولی او میداند. مسائل در ما آمیخته شده است، لذا ما به مرحله حق الیقین نرسیده ایم، ولی حجرالاسود که سنگ میداند، چون در ذات و سرشتش پروردگار متعال این مطلب رو قرار داده است. این معجزه‌ای که انبیا میکنند، این نه به این معناست که یک امر غیر عادی در او تصرف میکنه، نه خیر، تصرف نمی کند معجزه. معجزه نمیاد که امر غیر عادی به وجود بیاره، معجزه نمیاد غیر واقع را واقع جلوه بده که ما احساس بکنیم این سنگ، این موجودات همه بیشعور هستند، ادراک ندارن. بعد امام میاد مانند یک آمپول این شعور رو در اونها تزریق میکنه یا شعور رو در اونها تزریق نمیکنه. خواهی نخواهی اونها این مطلب رو از روی اضطرار و از روی جبر اظهار بکنن. اینطور نیست، این که هنر نیست، این غیر واقع رو واقع جلوه دادنه، این غیر واقع را غیر حقیقی جلوه دادنه، مطلب غیر حقیقی را به صورت حقیقت بیان کردنه، این مجازه، این شعبده، این سحره، این واقعیت نداره ابدا. تمام این موجودات همه شعور دارن، همه اینها فهم و ادراک دارن. کاری که امام علیه السلام میاد انجام میده، اون آلاتی که برای شنیدن اون صدا خداوند متعال درون ما نهفته است، اون آلات را به کار میاندازه. اون خصوصیاتی که خداوند در وجود ما قرار داده است و ما به واسطه جهل به اون خصوصیات راه نداریم، اون خصوصیات رو فعال میکنه. اون دستگاهی را که تا کنون پی به اون دستگاه نبرده بودیم و خیال میکردیم تمام وجود ما را همین وسائل و همین آلات تشکیل میدهد، اون دستگاه رو به کار میاندازه. لذا به قول عرض کنم که مرحوم سبزواری میگوید، عرض کنم که اون شعرش که دارد موسی نیست که دعوی انالحق شنود. میگه موسایی پیدا نمیشه، اگر موسا پیدا بشه که تمام شجرها و تمام درختها همه انالحق میزدن. موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. میگه تمام اشجار، تمام درختها، تمام ذرات، تمام اینها ندای ان الحقشون بلنده، فقط اون بنده خدا من حسین ابن منصور حلاج نبود که ان الحق میگفت. میگه گفت آن یار کدو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. فقط او نبود، اون بند خدا اومد ان الحق گفت، دیگران نتونستن تحمل بکنن، اومدن به دارش زدن و جنازش هم همه رو سوزوندن و خاکسترش هم ریختن تو دجله. اما ان الحق میزنی جان من، بیا ان الحق رو پیش اهلش بزن، نه رو پیش این مردم بیچاره بدبخت بزن که تکفیرت کنن، تو رو از بین ببرنت. و الا آن ان الحقی که تو گفتی، همان ان الحق و همون درخت گفت. و حضرت موسی نه کافر شد و نه اون درخت رو تکفیر کرد. نقل میکنن از بایزید بسطامی اعلی الله مقامه که ایشان یک روز در میان جمع دوستان و مریدان ندای لا اله الا انهو فرمود. بله در اینجا خلاصه همه شروع کردن خلاصه داد و بیداد و این حرفا که خب لا اله الا انا چی هست، ان الله لا اله الا هو چی هست و از این حرفا چی ایشون میزنه و امثال ذلک. وقتی که اون حال از بین رفت و عرض کنم حضورتون که مقتضی تغییر پیدا کرد، اون شاگردان و اون مریدان گفتن که آقا ما امروز مطلب عجیبی از شما شنیدیم، شما یه همچنین مطلبی رو فرمودید، مطلبی رو گفتید. ایشون در جواب گفت اگر این دفعه یه همچنین حرفی را زدم، با شمشیر به من بریزید و من رو تکه تکه کنید. اگر یه همچنین حرفی رو این دفعه زدم، از این حرفا، خلاص حرفای اسرار مگو، اگر یه وقتی گفتن بریزی منو تیکه تیکه بکنی. اتفاقا دوباره به حسب قضا و اینها مجلسی بود و حالی دست داد و ایشون دوباره شروع کرد از این حرفایی که نباید بزنه گفتن. اینا هم دیدن که خب وصیت استاد است و توصیه او، با شمشیر و دشنه حمله کردن. هرچی می زدن این اصلا بهش کارگر نمی افتاد، با زور تمام می زدن آقا این شمشیر رو به این کارگر نمی افتاد. اون شمشیر می فهمه، اون شمشیر می فهمه به کجا باید بخوره، کجا رو باید از بین ببره، کجا رو نباید از بین ببره. حالا بماند خلاصه مطلب. وقتی که قضیه از بین رفت، مجلس منقضی شد، اینها گفتن که آقا دوباره ما یه همچین چیزی رو شنیدیم و اینها، و هر چی زدیم خب چیزو. اون گفتش خب وقتی که قرار بر این باشه که شمشیر به من کارگر نیفته، پس من در اونها خودم نبودم. آیا شمشیر ممکن است خود خدا رو از بین ببره؟ آیا تیر و نیزه ممکن است در خدا کارگر واقع بشه؟ ایشون در اون موقع همان مطلب را می فرمود که اون شجر به حضرت موسی گفت. اون شجری که به حضرت موسی گفت ان الحق، اون شجر خدا به زبان شجر نینداخت، خدا در اون موقع در شجر تصرف نکرد. ذکر دائمی شجر ان الحق، ذکر دائمی شجر لا اله الا هو، منتها ذکر دائمی نفس ناطقه ما و بدن ما و تمام ذرات ما لا اله الا هوه. منتها در بعضی از اوقات این قضیه برای ما انکشاف پیدا میکنه، از ما ظهور و بروز پیدا میکنه. در دیگر موارد این قضیه انکشاف پیدا نمی کند و ظهور و بروز پیدا نمی کند. لذا در اینجا خیلی دیگه مسائل دقیق میشه. چون ما در پس پرده غیبتیم، با ما به غیبت صحبت میکنند. اگر در حضرت بودیم، به جای قل هو الله احد جور دیگری بود قضیه. چون در پس پرده غیبت هستیم، میگه هو الله الذی لا اله الا هو، اگر در حضرت بودیم مسئله جور دیگری بود، دیگه من نمیگم. این مقداری هم که گفتم از حدود خودم تعدی کردم، فقط همین مقدار. خلاصه بر حسب اون چرا که خداوند متعال به تمام اشیا عنایت کرده است، تمام اینها دارای علم و شعور و ادراک هستند و بر اون مقتضا خدا از اینها حسابرسی میکنه. اینو میگیم تشریع، حسابرسی میکنه. بنابراین معجزه‌ای که انبیا دارند، اون معجزه عبارت از تصرف در قوای ماست، نه عبارت است از تصرف در اون اشیاء خارجی. البته در این قضیه در مسائل شهادت و امثال ذالک اونها نمیان اون سنگریزه بیچاره‌ای که به خیال ما نه شعور داره نه ادراک داره، فقط یک جسم بیجانیست مهمل و معطل، اون جسم بیجان رو بهش زبان بدن، صدا بدن تا اون صدا با گوش ما آشنایی پیدا کنه، ما ادراک بکنیم. این که هنر نیست، این شعبده است، این سحر، این مجاز، این واقعیت نداره. اونها میان در ما دستکاری میکنن، میگن تو انسان دوپایی که قیمت و ارزش خودت رو انقدر از دست دادی که قابلیت فهم این صدا را نداری، من پرده از جلوی چشم تو بر میدارم تا صدا رو بشنوی. واقعیت در خارجه، من پرده از جلوی چشم تو بر میدارم. این کاریست که انبیا میکنن. بنابراین تمام موجودات اینها دارای عقل، دارای ادراک، دارای علم و دارای شعور هستند. البته عقل مسئلهش فرق میکنه، همون ادراک و شعور هر کدام متناسبه با خصوصیت خودشون. مثلا در روایتی داریم امام باقر علیه السلام از سفر مکه برمیگشتن با اصحاب خود، رسیدن کنار مدینه، در نزدیکی کوهی بود، یک مرتبه یک گرگ درنده ای از کوه سرازیر میشه، میاد پایین به طرف امام باقر هروره کنان حرکت میکنه. اون شخص میترسه، اون کسی که همراه امام باقر، حالا حضرت اینجا ایستاده، اون شخص میترسه، میره خودشو پشت حضرت قایم میکنه، گرگ نیاد بخورتش. میره پشت امام باقر خودشو قایم میکنه، اون گرگ بنده خدا میاد جلو، میاد نزدیک به اسب، یا حضرت سوار قاطری بودن، نزدیک اون به اصطلاح قاطر میشه و شروع میکنه سرشو میاره بالا، دست و دوتا پاشو میذاره به اون اسب، اون اسبم از جاش تکون نمیخوره، آرام همینطوری میسته، میاد بالا، گوششو میاره، دهانشو میاره نزدیک، عرض کنم که گوش امام باقر علیه السلام، و یه چیزایی میگه اون شخص میگه من دیدم یه صداهایی از او بیرون میاد، یک خلاصه همهمه ای میکنه یه چیز. حضرت میفرمند بسیار خوب، عیب نداره، خدا انشالله اینو فهمید که خدا انشالله درست میکنه. یه چیزای دیگه هم عرض میشود که نقل میکنه که نفهمیدم از حضرت چی گفتن، با زبون خودش خلاصه صحبت کردن، و خلاصه نفهمیدم چی گفتن، میگه چون که با کودک سر و کار از فتاد و زبان شکی اومده بود، از این اهالی مشهد رفته بوده، عرض کنم که مدینه، پیش امام رضا علیه السلام. خب یه خود عربی بلد بود، عربی از این سرهم میکرد و برغور میکرد و خلاصه این حرفا، خیال کرد حضرت چیزی سرش نمیشه، خلاصه شروع کرد میخواست با حضرت یه خود عربی صحبت کنه. حضرت تو بابا جون بیخواد چیز نکن، عربی بلد نیستی، خودت زحمت نده، همینطوری مشهدی تو بگو. بسه مدانم چی میگی؟ مشهدی تو بگو. حضرت هم وقتی که میخواد با او گرگ صحبت بکنه، نمیاد که به زبون خودش صحبت کنه، نمیاد که زبون صحبت میکنه، گرگه بفهمه دیگه. عرض میشود که داریم که خود منطق و تیر خودش یک از می شود که حساب و کتاب جدایی داره دیگه. این پرندگان هر کدوم برای خودشون یک منطقی دارن، یک نحوه صحبت هایی دارن، یک حساب و کتاب هایی دارن. بعد وقتی که اون گرد سرش رو به آسمان میکنه و یه چیزی میگه و از حضرت خلاصه خداحافظی میکنه و حرکت میکنه به سمت کوه، این شخصا ترسش برطرف میشه، میگه حالا که گرد گرفت بیام پیش حضرت ببینم که خلاصه چی گفته، قضیه از چه قراره. میاد از حضرت سوال میکنه که خلاصه جریان چی بود، ما تا حالا این چیزا ندیده بودیم. حضرت میگه بابا این زنش داشته میزایده، درد مخاض گرفته بودتش، این آمده پیش من که من دعا کنم زنش راحت بذار. قضیه از این قرار بوده. بعد منم دعا کردم که خدا انشاءالله این زایمان خلاصه ایال مکربه و مخدره مجلله شما را به سهل و آسونی برگزار کنه و خلاصه اسباب مسئله و نگرانی پیش نیاد. وقتی که من دعا کردم این سرش به آسمون برداشت و گفت به شکرانه این دعایی که شما در حق من فرمودید، من از خدا خواستم که بدن ذریه فاطمه را بر اولاد من حرام کنه، بر اولاد من. اون وقت اینها شعور ندارن، اینها نمیفهمن. یا فرض کنید که در اون عرض کنم حضورتون که بله یک روایتی الان به ذهنم آمد، اگر بله دقیق بتونم بگم، ظاهرا از ابن عباس، بله از ابن عباس که میگفت روزی خدمت امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودی، چند نفر از عجم آمدن خدمت اون حضرت در زمان خلافت خودش، خلافت امیرالمومنین علیه السلام بوده، گفتن که خلیفه رسول الله تویی حضرت، فرمودن که بله اینطوری میگه، گفتن که پس ما یک سوالهایی از شما داریم. حضرت فرمودن سوال کنید تفقهن، نه سوال کنید تعنتن، اینکه نکنید منو آزمایش کنید، سوال کنید بفهمید یه چیزی حالیتون بشه، به خاطر آزمایش این حرفا سوال نکن. گفتن خیلی. گفتن که یا علی بگو ببینم شش تا حیوان رو اسم بردن، یکی فرس رو، یکی حمار رو، و یکی ظاهرن زفته که قورباغه باشه، یکی قنبره و یکی دراج و خروس. این ششتا حیوان رو عرض می شود که اسم بردن و گفتن که یا علی این از اینها چی میگن، این صدایی که اینها در میارن اینها چیه؟ پس کنید که این سهیل اسب و شیهی که اسب میکشه این مثلا چه معنا داره، این چه صدایی داره، بالاخره یه صدایی از خودش در میاره دیگه، ما خیلی صدا در میاریم صحبت میکنیم، این طرف خب اینها یه معانی داره، این حیوانات هم چه. حضرت فرمودن اما شیهی که اسب میکشه هنگامی که دو لشکر به هم دیگه میرسند برای عرض میشود که قتال و برای جهاد در راه خدا، اون شیهی اسب میگوید سبحان الملک القدوس، سهیل اسب به معنای سبحان الملک القدوس، منتها ما این سبحان الملک القدوس را همونطوری که خود زبان ما فرق میکنه، ما فارس ها از میشود که اگر بخوایم این عبارت رو یه جور ترجمه کنیم از میشود که میگیم منزه است پروردگاری که مقدس است و پاک و مبراست از هر صفتی که به او بسته بشه و مبراست از هر توصیفی و بیالایش است از هر نعتی، اون شخصی که زبان دیگری دارد همین رو به صورت دیگری ترجمه میکنه و همینطور تمام ادیان و ملل دنیا که دارای زبانهای متفاوتی هستند طبعا ترجمه های متفاوتی دارن. پس بنابراین اون معنا در تمام این ترجمه ها همه محفوظه، همینطور چه اشکال داره؟ فرض کنید که وقتی که یه اسب شیهه میکشه همین معنای سبحان الملک القدوسه، این رو میگه منتها به اون صورت داره میگه. همانطوری که سبحان الملک القدوس گفتن ما برای او خنده داره، میگه اه اینا چطوری سبحان الملک القدوس میگن؟ البته واقعا برای اونا خنده داره ها، عبادتی که ما میکنیم، اون از کاری که ما میگیم واقعا برای حیوانات خنده داره. و در اینجا روایات بسیاره، روایات بسیاره که اونها دارن به ما میخندن. و اما حمار میگوید اللهم من عن العشاری، عشاری این مالیاتی ها هستن. مثل این که خرم فهمیده اوضاع چقدر خرابه از دست این اینایی که میان مالیات مردم میدن، مردم میرن زحمت میکشن چیکار میکنن، دولت میاد خلاصه مالیات ها رو همه رو میکشه بالا و میبره. البته خب این مربوط به احکام و حکام ظلم و این حرف هاست که طبعا هر چیزی باید در جای خود و در چیز خودش قرار بگیره. و اینم میگه الله من علی الاشاری، اون دیگ در سحر وقتی که بلند میشه و ذکرش اینه اذکر الله یا غافلین ایها الغافلین، ای کسانی که غافلین، موقع سحر از خواب بلند شی. اون دیکم اینو داره میگه. عرض کنم که دیگه زفته که قورباغه است میگه سبحان الله فیلوج، سبحان الله المعبود فیلوج جلبه ها، منزه است اون خدایی که درون دریاها دارن او رو پرستش میکنن. همین قورباغه ها، همین قورباغه‌ای که داره صدا در میاره ما، عرض میشود که میگیم نمیذاره به خوابی، اذیتمون میکنه، خوابو از ما میگیره. این ذکر اینها رو ما بدونیم که اینها چی دارن میگه، حضرت داره میگه اینها رو، ما نمیگیم. عرض میشود که اون سار ذکرش اینه الرحمن علی العرش استوا، این ذکر فصلی که من با مثال ساره. اون هر شود حضورتون که دراج میگه که ذکر دراج اینه اللهم الان مبغضی آل محمد. خدایا اون کسانی که با آل محمد بغض میکنن، کینه میبردن، دشمنی میکنن، خدایا اونها رو لعنت بکن. بعد اینها مثل این که خودشون قضیه رو میدونستن، عرض کردن که یا علی تو از تمام اهل زمین اعلم هستی. حضرت فرمودن حالا بذارید بازم اضافه کنم اون چرا که تا حالا نمیدونستید، و اون اینه، این اسبی که من گفتم ذکر سبحان الله الملک القدوسه، این اسب در طول روز 3 بار شیهه میکشه، صبح و ظهر و هنگام مغرب. صبح شیهه میکشد میگوید اللهم ارزق علی سیدی، خدایا روزی بده به سید من، به آقای من، به مالک من روزی بده. هنگام ظهر میگوید که اللهم اجعلنی احب من اهلهی و ماله، خدایا من رو از اهل و مال او محبوبتر گردان، پیش این آقای من محبوبتر گردان. هنگام مغرب میگه که اللهم مرزق شهادت، اللهم مرزق سیدی الشهادت علی ظهری، این از همش بالاتره. میگه خدا یا سید من را شهادت روزیش کن بر پشت من، که در معرکه قتال و در جنگ با مشرکین منو ببره و از من استفاده کنه و در راه خدا شهید بشه. این ادراکیست که این حیوانات دارن. تمام اینها دارای شعور هستن، تمام نباتات دارای شعور هستن. اون ستون حنانه ای که پیغمبر اکرم وقتی تکیه میده به اون ستون، بعدن منبر میسازن، بالای منبر میرشه، اون ستون حنانه نالش رو همه مردم میشنون. اگر خدا روزی بده به حج مشرف بشین، در مدینه در اونجا یک ستونی هست که به جای همون ستون حنانه در اونجا هم نوشته شده ستون حنانه. خود من دیدم
در اونجا نوشته بودن جای همون ستون بود که پیغمبر اکرم به اون ستون تکیه میدادن برای اصحاب صحبت میکردن. وقتی که منبر ساختن، پیغمبر رفتن بالای منبر، این ناله ای زد که تمام افراد در اون مجلس ناله رو شنیدن.
اگر خدا روزی بده به حج مشرف بشین، در مدینه در اونجا یک ستونی هست که به جای همون ستون حنانه است، در اونجا هم نوشته شده ستون حنانه. خود من دیدم در اونجا نوشته بودن این جای همون ستونی بود که پیغمبر اکرم به اون ستون تکیه میدادن برای اصحاب صحبت میکردن. وقتی که منبر ساختن، پیغمبر رفتن بالای منبر، این ناله ای زد که تمام افراد در اون مجلس ناله رو شنیدن. خب این احساس میکنه، این قضیه رو میفهمه، وجود پیغمبر رو احساس میکنه، لذا تمام اون اثراتی که خداوند متعال در این اشیا قرار داده است، تمام اون اثرات همه بر اساس شعور و ادراک اونهاست. شما وقتی که یک دارویی رو میخورید، این دارو براتون مفیده، اون دارو بر اساس شعور و ادراکی که خدا در او قرار داده در ما مؤثره. اگر اون دارو مأمور به تأثیر نباشد، به جای یک قرص اگر یک من از اون قرص هم بخورید فایده نداره. اون میکروبی که قرار ما را ایزا کند و ما را از بین ببره، بر اساس مأموریتی است که خدا در او قرار داده. اگر این مأموریت نداشته باشه، 100 سال در وجود به ما بماند تأثیر نمی کنه، مأموریت بیاد اثر میگذاره. اون آهنی که شما به دست میگیری و با او جراحت وارد می کنید، بر اساس مأموریتی است که خدا در او قرار داده در آن لحظه، و الا تأثیر نمی کنه. چرا همین آهنی که در دست حضرت ابراهیم علیه السلام در هنگامی که مأمور به ذبح اسماعیل است تأثیر نکرد؟ حضرت در خواب میبینه انی علی فی المنام انی از به حکم دارم ذبحت میکنم. بعد وقتی که اون چاقو را بر گلوی حضرت ابراهیم میگذاره، میبینه تأثیر نمیکنه. چرا تأثیر نمیکنه؟ مأموریت نداره. عصبانی میشه، چاقو را به زمین میزنه، چاقو به صدا در میاد، الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی، تو به من امر میکنی اما اون دست منو گرفته، نمیذاره من انجام بدم. تمام اون چرا که در این عالم میگذرد بر اساس ادراک و شعوره. اون بادی که خدا برای قوم عاد میفرسته، چرا در سر راه خود شهر دیگر رو از بین نمیبره، مأمور بیاد اینجا رو از بین ببره؟ فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. جناب خواجه، یه وقتی شما منظورتون از این حرف این است که فرشتگانی که موکل بر بادن، اینها باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، کاری نداشته باشن که در حول و حوش قضیه چه میگذرد، این حرف صحیح. ولی اگر منظور شما در این است که اون فرشته‌ای که وکیل بر خزائن باده و باد رو میاره تا قوم عاد رو از بین ببره، حالا اگر این زیر پا و زیر دست و در حول و حوش یک چراغ پیرزنی هم خاموش شد، عیب نداره. 100% این حرف غلط است. چراغ پیرزن اگر طوفان هم بیاد و اون طوفان مأمور به خاموش کردن چراغ پیرزن نباشه، از بین نمیره. و ما برای این قضیه انقدر شواهد داریم از خوارق عاداتی که انجام میگیرد الی ماشاءالله. تمام اونچه که در این عالم میگذره همه بر اساس یک نظم و یک انضباطه. همه بر اساس شعوره. خود اون باد می فهمد، نه اینکه باد آلت دسته. اون آبی که متوکل خلیفه عباسی می بندد بر حرم سید شهدا علیه السلام، اون آب شعور داره. او میاد، آب میاد و حرکت می کند، میاد قبور را می گیرد، به قبر مطهر که میرسد دایره میزنه و قبر از بین نمیبره. اون گاو و بقری که برای شخم زدن قبور شهدا در کربلا میفرستند، اونها حرکت میکنن، به اون قبر که میرسن حرکت نمیکنن، قدم از قدم بر نمیدارن. اون میفهمه در اینجا کی دفن شده. اون دریای نیلی که برای حضرت موسی و اصحاب و بنی اسرائیلش شکافته میشه، چرا هنگامی که فرعون میاد شکافته نمیشه و به هم بر میاد و اونها را دستخوش هلاک میکنه؟ خیال نکنید مسئله ایست که از جای بالا و از عالم ملکوت این آب داره کنترل میشه و این آب از خودش ادراک و شعور نداره. نه خیر، هر دو مسئله است. از عالم ملکوت به این آب ادراک میدن، وقتی که ادراک دادن به هم برمیاد، وقتی که ادراک دادند کنار میره. از عالم ملکوت به این باد شعور میدن، وقتی که شعور دادن اینجا رو از بین ببر، اونجا رو از بین نبر. تمام آنچه که در این عالم میگذرد همه بر اساس ادراک و شعور و علم. ما آن ادراک و شعور رو نمیفهمیم، انکار میکنیم، میگیم خبری نیست. ما خیال میکنیم فقط خودمون قدرت داریم. کجا ما قدرت داریم؟ بچه داره از پله میافته پایین، منم دارم نگاه میکنم، میدونم داره الان میافته پایین، قدرت بر انجام دادن ندارم. وقت ما ادراک داریم، همینطور نگاه میکنم تق میافته پایین، سرش میشکنه. میگه چون قضا آید طبیب ابله شود، مگر نداری مولانا میگه؟ واقعا این مثنوی هم عجب کتابی، هر چی میخواییم پیدا بکنیم تو این مثنوی پیدا بکنیم. گاهی اوقات انسان میبینه بچه یه لیوان دستشه، میتونه بگه ننداز، میتونه بره ازش بگیره، همینطوری وات میمونه، نگاه میکنه، تق میداده لیوانو میشکنه. این باید شکسته بشه. اتفاق نیفتاده؟ الا ماشاءالله برای همه ما اتفاق افتاده. اون وقت در هر آنی از آنان ما میبینیم هزار خطر بر این بچه متوجه میشه و تمام این خطرات یکی یکی رفع میشه. در هر لحظه ای از لحظات میگیم خدا رحمش کرد، خدا بهش رحم کرد، خدا رحم کرد. در هر آنی داره خدا رحم میکنه. لهو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. تمام اینها بر اساس حساب و کتابه. لذا در یک جا ما میبینیم این دارو مؤثر واقع میشه، در یک جا میبینیم مؤثر واقع نمیشه، در یک جا میبینیم این قضیه تأثیر میکنه، در یک جا میبینیم تأثیر نمیکنه. از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم. یه جا سبب میاره میگه این کارو انجام بده، اگر این کارو انجام بده اینطور میشه، یه جا همون کارو انجام میده نمیشه. از قضا سرکنگبین دفع صفرا خودش، یه سرکنگبین خودش دفع صفرا میکنه، اما در اینجا باید چیکار بکنه؟ صفرا اضافه کنه. از سبب سازیش من سودایم. در سبب عبارت است از توقعی که خداوند متعال نسبت به هر موجودی بر اساس داده‌های به اون موجود داره. از حیوان یک توقع داره، از انسان یک توقع داره، از انسان توقعش متفاوته. در روایت داریم، در آیه قرآن هم که داریم، و اذ الوحوش حشرت، در روایت داریم اگر خروسی به ناحق دانه ای از دهان مرغی بگیره در روز قیامت انقدر می ایسته تا جواب اون یک دانه رو بده. بر اساس فهم و شعورش حساب باید برسه. نگیم خروسه، او می فهمه، منتها فهم او با فهم ما تفاوت پیدا میکنه و یه اشکال نداره تفاوت پیدا کنه. عجیبه که تمام موجودات همه ولایت امام علیه السلام رو میدونن، اون میگه در صفیرش میگه اللهم الان مبغضی آل محمد، اما ما مردم وقتی که خدا چشممونو ببنده همینطوری دیگه، طبعا الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. وقتی که پرده بیفته انسان واقعیت رو نمیدونه، انسان امام خودش رو نمیشناسه، کار به جایی میرسه که برای کشتن امامش هم حرکت میکنه. یتقربون الی الله بدمه، میان خون سید الشهدا رو میریزن و به خدا تقرب میکنن. اینش خیلی عادی دیگه. کار به کجا میرسه؟ این حر ابن یزید ریایی که آمد راه رو بر سید الشهدا علیه السلام بست، این وقتی که حرکت کرد از کوفه و آمد برای ممانعت از حرکت سید شهدا علیه السلام، در جای دیدم که یک صدایی به گوشش رسید. اون موقع بشر بالجنه، عاطفی ندا به گوشش داد که بشارت با تو را به بهشت. اون گفت من دارم برای جنگ با پسر پیغمبر دارم میرم، به من بشارت بهش دارن میدن، این قضیه چطوریه؟ یه وقت خبر از آینده نداشت دیگه که چه قضایایی باید اتفاق بیفته، چه مسائلی باید در حال تغییر این از این رو به اون رو میشه، از این کیفیت به این کیفیت میشه، اینها رو نمیدونست. آمد جلوی حضرت رو گرفت، اما ادب به خرج داد. خلاصه کار بر این قرار گرفت که حضرت بیا یک مسیری رو انتخاب بکنن، نه به طرف یمن و نه به طرف کوفه، حرکت کنن، یک مسیر راه ثالثی رو حرکت کنن. آمدن تا امروز به کربلا رسیدن. اینجا که رسیدن دیگه توقف کردن. داریم در اخبار که وقتی حضرت به کربلا رسیدن، رو کردن به اصحاب و فرمودن اینجا چه سرزمینی است؟ بعضی ها گفتن نینواست، بعضی ها گفتن کربلاست. حضرت فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد حضرت در اونجا یه قضیه ای رو فرمودن، فرمودن که روزی ام سلمه برای من نقل کرد که من طفل بودم و پیش ام سلمه بودم، ام سلمه خدمت پیغمبر اکرم بود و من گریه می کردم. جبرئیل آمد و خدمت اون حضرت، پیغمبر با جبرئیل مشغول بودن، مشغول صحبت بودن، رو کردن به من و فرمودن فرزندم را به من بده، گریه می کنه بده به من. وقتی که گرفتن، جبرئیل گفت یا رسول الله فرزندت رو دوست داری؟ حضرت فرمودن بله. بعد جبرئیل عرض می کنه ستقتله امتو که بعده، امت تو همین فرزند رو بعدت می کشه، میخوای جای او را نشانت بدم؟ ام سلمه میگوید جبرئیل بال خود را گستران پیغمبر نگاه کردند و مزجع و مسرع مرا به پیغمبر اکرم نشون داد. اینجا همون جایی است که پیغمبر نشون داده. بعد حضرت یک مشتی از خاک برداشتن و بو کردن و فرمودن که والله این خاک همون خاکی است که جدم خبر شهادت من رو در این خاک داد. اللهم انی اعوذ بك من الكرب والبلاء.
یک نگاهی به اونها انداخت،
لابد اون قضایا و مسائلی که بعد اتفاق میفته از دید اون حضرت گذشت. حضرت گریه فرمود خطاب میکند به پروردگار، عرض میکند اللهم انا اطرتو نبیی وقد اغدنا و تردنا و اغدنا من حرم جدنا خدایا ببین ما رو از کنار قبر جدمون بیرون کردند، از مدینه ما را ترد نمودند. بعد فرمود اللهم خذ لنا پروردگار آزاد ما را از قوم بگیر و انصرنا على قوم الظالمين. السلام السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خطاب أصحاب مكنا زمین موعود رسیدیم، از اینجا دیگر حرکت نمی کنیم، وعده پروردگار برای ما منجز شده است. بار بگشاییم خوش منزل یهیم، بار بگشاییم بار بگشاییم کینجا از اتاق می شود لبها کبود از وحد آب. برگلوی اصغرم آید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک اللهم و نعبدك و نستغفرك و نعبدك حق محمد و اهل بیت العقا یا الله. پروردگارا ما را ببخشید تا ما را نیاوردی از دنیا مبخش، قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکشید. پروردگارا آنچه که مورد رضای تو نصیب ما بفرما، دست ما از دامان محمد و آل کوتاه مکن. در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب
مفرد.
پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین ذلیل خوار بگردان، رهبری انقلاب بر تأیید آتش در حفظ مبادی اسلام بیفزای، مرزای مسلم شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما را از منتظرین و یاران حقیقی و واقعی آن حضرت قرار بده، به نبی والد و عجل الله.